الله الرحمن الرحیم. دیروز اشکالی کردن جناب آقای دانشمند، اشکالشون وارد بود و لذا من امروز با توجه به اشکال و با توجه اونچه که در حاشیه تحریر نوشتم بحث رو دوباره تکرار میکنم و مطلب را اونجوری که نظرمه عرض میکنم. بس در زمان مأخوذ به عقد فاسد بود که برای زمان او به وجوهی استدلال شده بود، من قاعده الید، قاعده اقدام، سلطه ناس بر اموال که صاحب جواهر فرمودن و قاعده لا ضرر. وجه دیگری هم که باز بهش استدلال شده یا میشود استدلال کرد اجماع، اجماع بر زمان مأخوذ به عقد فاسد. حالا این بحث تمام، البته این وجوه مورد نقض و ابرام قرار گرفت. حالا بحث بعدی اینه که آیا بنابر قول به زمان بین صور علم و جهل دافع و قابض فرقی هست یا فرقی نیست؟ فإن الصور اربعه. یک صورت این که هر دوی اینها عالمن به فساد، صورت دوم هر دو جاهلن به فساد، صورت سوم آقای دافع عالم است به فساد، با اینکه میدونه معامله فاسده داره، مبیع رو میداد به مشتری مثلا، و آقای قابض جاهل. چهارم عکس این، یعنی آقای دافع نمیداند که معامله فاسده است ولی آقای قابض میداند که معامله فاسده است. صریح شیخ و صاحب جواهر قدس سرهما اینه که در همه این چهار صورت زمان هست، تمسکن به اطلاق قاعده ید و قاعده اقدام. اطلاق قاعده ید و اقدام میگه همه اینها در همه چهار صورت زمان هست. البته صاحب جواهر قدس سره توضیحی داده که بعد از آنی که نظر خودم عرض کردم عبارتیشون رو میخونم تا اشکالهای به عبارتیشون و به استدلالیشون معلوم بشن. ولی حق این است که اگر هر دوی اینها جاهل بودند، نه زمان به تلف هست نه زمان به اتلاف، ولو با فرض اینکه اخذ در علالیت را اعم از اخذ قهری و اخذ غیر قهری بدانیم، نه زمان برای تلفش هست و نه زمان برای اتلافش هست. وجهشم این است که شرطیت اون شرط از باب حدیث رفت منتفیه، فالمعاملت وقعت صحیحتن ظاهرن قضاءن لحدیث رفت. شرط است در معامله عربیت، مثلا اینا فارسی خوندن غافل بودن از این که عربی شرطه، جاهل بودن و فارسی خوندن. شرطیت عربیت با حدیث رفع مرتفع، نتیجتاً بی یقع و سیها، بی که سی شد دیگه نه زمان به تلف دارد و نه زمان بل اتلاف، مثل بقیه بی های سی، چون مال تلف شده از کیسه خود آقای قابض. و از اینجا ظاهر می شود که وجوب رد هم ندارد، حرمت تصرف هم ندارد کما لا یخفا، برای اینکه وقع البیع صحیحا دیگه نه وجوب ردی دارد نه حرمت تصرف. صورت دوم این است که اینا هر دو عالمن به فساد، فارسی میخونن با اینکه میدونن عربی شرطه، اما میگه ما فارسی میخونیم، چه فرقیه بین فارسی و عربی؟ میگه شعر گفته عربی، میگه او گفته برای خودش گفته است، ما میخواییم با فارسی نقل و انتقال و بیع را محقق کنیم. در این صورت هم باز نه زمان به تلف برای قابض هست و نه زمان بالاتلاف برای قابض هست. چرا؟ برای اینکه زمان به تلف یا زمان بالاتلاف مختص است به اونجایی که مال اذن مالک مال در کار نباشد و مالک اذن ندهد، فیما من شأنه الاذن. و به عبارت اخرى زمان به تلف یا زمان بالاتلاف للاحترام بالملکیه والمالکیه است، برای احترام به مالکیت و ملکیت. گفتن اگر بی اذن او تلف شد زمان دارد یا اتلافش کردی، اما اگر خودش اجازه داد تصرف را و تلف شد زمان نداره، خودش اجازه داد تصرف را و اتلاف شد زمان ندارد. پس زمان به تلف ولی اتلاف از باب حرمت به ملکیت و مالکیت است و حرمت و مال امرئ مؤمن است، و لذا وقتی خود او اذن بدهد نه تلفش زمان دارد و نه اتلافش زمان دارد. ولکن تقول به عبارت انسال سه که علالید و من اتلف مال الغیر مختص است به جایی که اذن نباشد، فیما یکون من شأن الاذن، ولذا یدهای امانی را شامل نمی شود، علالیت ید امانی را نمی گیرد، این مختص به صورتیه که اذن نباشد، حالا یا انصرافن و یا تخصیصن. حالا که بنا شد زمان به تلف و زمان بل اتلاف از باب حرمت بر ملکیت، از باب حرمت الملکیه و المالکیه باشد و اگر بدون اذنشون بود موجب زمانه، در ما نهنفی میگیم زمان خلاف حرمت مالکیت و ملکیت نیست، برای اینکه خود آقای مالک مالک مبی مثلا، این آقا خودش با اراده و رضایت خودش خواسته مبی مال او نباشد و مبی مال آقای مشتری باشد، یا مشتری با رضایت خودش خواسته سمن مال خودش نباشد و مال آقای بایع باشد. پس بنابراین بایع و مشتری با رضا و اختیار اراده کردن سلب ملکیت را از خودشون و بنا گذاشتن در این که مالشون نباشد. خب در اینجا اگر بگیم تصرف دیگری در این مال موجب زمان نیست، خلاف احترام به ملکیت و مالکیت نیست، برای اینکه خودش خواسته اصلا مالک، خودش خواسته مالک نباشد. ما شاهد آوردیم شطورمون دم نداشته، خودش خواسته مالک نباشد. وقتی خودش خواسته مالک نباشد و مال او باشد، تضمین عدم تضمین خلاف احترام نیست، عین احترام به مالکیتش است. مالک بوده، مسلط بوده، بنا گذاشته بر اینکه این مال مال دیگری باشد. وقتی بنا گذاشته مال دیگری باشد، عدم زمان خلاف احترام به مالکیتش نی و به ملکیت هم نی. و ادله شرطیت ولو اقتضا می کند که مال منتقل نشود و کل من المبیع و الثمن باقی باشد بر ملک متبایعین، درست اون اقتضا میکند و الا کانت شرطیت و لغوا. ادله شرطیت قضاء لمعنى الشرطیه و تحقق الشرطیه اقتضا میکند که این مالها منتقل نشده باشد و مبی هنوز به ملک دافع باقی باشد، سمن هم به ملک دافع و ملک قابض نشده باشد. این درست قضاء للشرطیه چون عالم به فساد هم هستن، لکن محض عدم ملکیت که موجب زمان نی. اگر کسی مالی رو تلف کرد یا اتلاف کرد ولی مالک نبود، زمان دارد. خود عدم ملکیت زمان میارد، یا زمان دائر مدار عدم ملکیت است و احترام به ملکیت. و در اینجا دلیل غایت الامر میگه ملکش نیست، اما دیگه ملکش نیست اقتضا نمی کند که اگر ما گفتیم ضامن نیست خلاف احترام باشد. دلیل میگه مال الغیر نیست، مال الغیره، اما هر مال الغیری که زمان ندارد، مال الغیری زمان دارد که غیر اذن نداده، به نحوی که اگر بخوایم بگیم زمان ندارد مال، خلاف احترامه. در اینجا اینجور مال الغیر هست و حسب واقع، ولی چون اینا بنا گذاشتن به سلب مالکیت خودشون، زمان خلاف احترام برای اونها نیستش، بلکه عین احترام به مالکیت و سلطه اوناست. اینا میخواستن مال مال او باشد، ادله شرطیت میگه مالش نشده. اینکه من دیروز جواب حضرت آقای دانشمند عرض کردم که نه پس فرقی ادله شرایط چی کار هست، جوابش اینه ادله شرطیت اقتضا میکند عدم انتقال را، قضاء لشرطیت و الا لغو شرطیت. اما حالا که منتقل شده است و مال مال غیره، عدم زمان در این گونه مال هم خلاف احترام مالکیت، هیچ خلاف احترام نی. این مال مال الغیر است بلا رضایت من المالک فیما یکون من شأنه الرضایه. اینو دیگه دلیل نداریم، بلکه دلیل بر خلافش داریم، و لذا نه تلفش در عالمین زمان دارد و نه اتلافش زمان دارد. و از اینجا روشن می شود که تصرف هر یک هم از این دو نفر در اون مال منتقل، تصرف قابض فیما قبضه، این تصرفش هم خلاف شرع نی و حرام نی. بر اینکه باز حرمت تصرف در مال غیر از باب احترام به کیه؟ به غیره، به ملکیت و مالکیت است. درسته با علم به فساد مال قابض نشده، هنوز مال دافع است، اما این که میگن لا یحل لامرئ لا یحل لاحد التصرف فی مال اخی الا باذنه، این احتراما به مالکیت و احتراما به شأن سلطنته. فرض اینه اینجا جواز تصرف خلاف احترام، بدون اجازه او خلاف احترامش نی. خودش قاسته که این اصلا مال آقای قابض باشد، هر بلایی میخواد سرش چیکار کند در بیارد. فقط میمونه وجوب رد. وجوب رد سر جای خودش هست، برای اینکه رد دیگه دائر مدار احترام نی. ادله رد میگه مال الغیر باید رد بشود به مالک، مالک وقتی تقاضا کرد باید مالشو بشتاد. فرض اینه اینجا مال الغیره، بنابراین به محض اینکه آقای مالک گفت مال منو بم بده، باید مالش رو بشتاد. و شبیه و به شبیه این حرفا استدلال شده در باب معاطات برای افاده اشمر اباعرا، و به مثل ما ذکرت استدلل لافاده المعاطات علی اباحه کما یزر از مراجعه به مفتاح الکرامه. اینا میخوان بگن این آقا راضی بود مبی مال اون باشد، اونم راضی بود سمن مال این باشد، پس وقتی راضی بودن رضای به تصرف داشتن، بنابراین تصرفات برای اونها یقع و مباها. نمیخوان بگن حرف اونا اونجا تمام است، اما به هر حال این چیزی نیست که بنده تنها چیزی باشه که خودم گفته باشم. بله خودم فکر کردم، ولی میخوام بگم این معتزد است به اونی را که در مفتاح الکرامه در باب افادت المعاطات الاباحه شبیه حرف ما را متعرض شده است. فقط میمونه وجوب رد، برای اینکه در وجوب رد دیگه قیدی نیست، مال الغیر باید به او رد بشود. و اما مسئله صورت سوم که آقای قابض جاهل است و آقای دافع کی؟ عالم. اینجا هم زمان ندارد، حرمت تصرف ندارد، وجوب رد ندارد، ول بیع یقع و سیا. چرا؟ قضا ان لحدیث رفت درباره جاهل بالمطابقه و درباره دافع بالملازمه. بر اینکه اگر حدیث رفت منتن بر قابض، قابض جاهل میگه که بیع تو درست بوده، زمانه به مثل قیمت نداری، اونچرا که تو فکر کرده ایم و هم پذیرفته ایم، گفت که دوزه به دوزه، گفت که اساسی را ورد و گفت در همین فکر و خیالم یا علی موسر رضا. حالا این آقای قابض را شما وقتی میگید به حکم جهلش شرائش یقع و سیها، چون بی از اموری نیست که یک طرف سی باشه یک طرف باطل، باید بگیم از طرف آقای بای هم وقع، از طرف دافع، حالا دافع هم وقع سیا، از طرف دیگری هم وقع سیا، تا این منت درباره قابض چه بشود؟ تمامش. گفت یا مزد تمام یا منت تمام. بس بنابراین تمامیت و حدیث رفع و حصول الامتنان فی القابض علی القابض موقوف است به این که بگیم از طرف بایم، از طرف دافع هم یقع و سیا. هذا مضافاً به قاعده غروری که اینجا گفته شده که بعد در عبارت صاحب جواهر میادش، که گفتن این آقای عالم اونو مغرورش کرده، وقتی مغرورش کرده زمان نداره. این مال اونجایی که قابض چه باشد؟ جاهل. و اما عکسش، آقای دافع عالم است، آقای دافع جاهل است، مسئله رو نمیدونسته، آمده مالی رو فروخته، اما آقای قابض عالم بوده، او جنسی را آورده داره با فارسی میخونه معامله میکنه، اینه میدوند که داره با فارسی این آقای قابض میدونه فارسی باطله، ولی اون جاهل است به بطلان فارسی. جاهل، آقای دافع جاهل است و آقای قابض عالمه. خب در اینجا هم زهر از حکم اصول که اینجا هم یقع و چی؟ صحیحا. برای اینکه دو دوتا چهار تا دیگه، اینی که جاهله شرطیت به حدیث رفع ازش شده برداشته شده، اونیم که بالملازمه باید از اون عالمش هم چه بشد؟ ها؟ یعنی ملازمه این ور نداره. آقای دافع جاهل، درست؟ اینکه مبی رو داده این جاهل بوده. خب اینجا اگر بخوایم حدیث رفع رو دربارش بریم، اون وقت مالش بی زمان میمونه، خلاف امتنانشه. آقای جاهل دافع بوده، ولی آقای مشتری چه بوده؟ آقای قابض که مال پهلوش تلف شده، او عالم بوده است. خب حدیث رفع درباره این نمیتونه بیاد، برای اینکه اگر درباره این حدیث رفع بیاد، مسئله رو نمیدونسته، بگه معاملت باطله، معامله باطله و تو حق گرفتن مثل و قیمت رو از اون کی نداری؟ از اون مشتری نداری، این خلاف امتنانه. بنابراین بگیم معامله در این صورت وقع چی؟ وقع باطلا. حالا که وقع باطلا، آقای قابض عالم هم زامنه مثل قیمت را، هم باید مال الغیر را رد کند، هم تصرفش در مال الغیر یکونو حرام. به نظر میاد اینجور تفصیلی در مسئله تفصیل وجیهی باشد. حالا بعد از آنی که مختار معلوم شد و دلیلش، ننقل و عبارت صاحب جواهر را که استدلال کرده برای زمان در هر چهار صورت، عبارت ایشون رو میخونیم تا مورد نقض و ابرام قرار بگیرد. صفحه 257 فرمود: و کیف کان لو قبض المشتری مبتاعه بالباع عقد الفاسد لم یملکه. این که درست، بل و کان کل مما قبضه البایع و المشتری مضمونا علیه بلا خلاف اجده. تا اینجا این بس اونی کما سفری 59 کما انه یظهر من اطلاقهم و معقد اجماعهم ما صرح به شیخنا فی شرحه. ظاهرا کاشف القطار میگه در شرح مفاتی. و الفاضل فی الریاض من عدم الفرق فی ما سمعته من الزمان، فی ما سمعته یعنی زمان، بین علمه ما بالفساد و جهله ما و علم احده ما. ضرورت اشتراک الجمیع فی ما ذکرنا، در اون وجه زمان همه با هم مشترکن. وجه زمان که ایشون ذکر کردن این بود که اذن در کار نی، اذن مالکانه در کار نی، بر اینکه اذنش در ضمن اراده تملیک بوده، فرض این تملیک که نی اذنش هم وجود ندارد. به علاوه که قبض به علاوه تمسک به قاعده اقدام هم ایشون فرموده، لأن العلم بالفساد لا ينافي اختصاص ما صدر منهم من الإذن. گفتیم این اذنشون مخصوص به اذن در عقد تملیکه، یعنی به عنوان تملیک، فرضین تملیک محقق نشده، پس اذنشون منافات نداره با اون اختصاص. کما انه لا ينافيه ايقاعهم التقابض و نحوه على انه من مقتضيات عقد فاسد المعامل و معاملت صحيح ولو للابداع و تشريع. اینم با اختصاص منافات نداره. درسته اینا وقتی دادند و پس گرفتن به عنوان وفاء به عقد بوده، گفتن ما چیکار داریم شارع چی میگن، اما باز این اون اختصاص اذن را از بین نمیبرد. و کذا لا ينافيه الجهل بالفساد اذ اقصای جهل در بعض احوال عدم اسم و هو یجامع الزمان کما فی اتلاف الساهی و النائم و غیره ما. لل ينافي یجامع الزمان را لل اذن من المالک بذالک، یجامع الزمان را کما فی اتلاف الساهی و النائم و غیره ما، لل اذن من المالک با زمان جمع میشد اما با اذن مالک جمع نمیشد، با اذن مالک به نحو تقیید جمع نمیشد، اون اذن مالک از بین میرود. فتوقف این اذن فی زمان الجاهل مطلقا اول العالم من بعض متأخر المتأخرین لشبهة کونه المسلط له على المال التي یأتی مثلها فی العالمین و شبهة رجوع المغرور على من غره التي ينفيها فرض و عدم، که بگیم اگه یکی عالم بود، دافع عالم بود، اون قابض رو چکارش کرده؟ مغرورش کرده. التي ينفيها فرض و عدم وقوع غیر و نفس المعاملت من قاعده غرور امراه نداره، والجهل بالحکم شرعی لتخصیر من لال غرور العالم به کما هو و واضحون فی غیر محله. ضرورت فرض عدم تسلیت على كل حال و انم تسلیت بر هر حال نی و انما هو على وجه مخصوص لم یحصل، تسلیت به عنوان تملیک بوده که اونم حاصل نشده، من غیر فرق بین علمه و عدمه. از لا منافات فی تعلیق الاذن على ما یعلم المعلق و انت معلق و انتفاعه، اذنش را مقید میکنه به ملکیت با اینکه میدونه ملکیت نمیاد، اما چه ملکیتی نمیاد؟ ملکیت شرعی نمیاد، ولی خودش به هر حال خودش شخصیه دیگه، ملکیت بر مبنای خودش میاد و با هم منافاتی ندارد. فزر این اذن ان القاعده المزبوره لا ریب فیها على اطلاقها کل عقد یزمن و بسعی یزمن و فاسده، عالمین و جاهلین و یکی عالم یکی جاهل رو میگیرد که معترف به ذالک فی الریاض و غیره. شبهی که اساس شبهی کلام در کلام صاحب جواهر اینه که اصلا اینجا بحث اذن مطرح نی، بحث رضایت مالک مطرح نی. در عقد فاسد اصلا اذن مالک و رضایت مالک مطرح نی، بلکه عقد ینافی اذن را، چون وقتی داره عقد رو میخونه لازمش این است که مقبوض ملک کیه؟ ملک قابضه دیگه، اون نمیخواد اجازه در تصرف بدهد، اصلا بحث اذن در تصرف و اجازه مالک در تصرف در مال خودش در باب عقد تملیکیه، در باب عقد فاسد بیع اصلا مطرح نی. برای اینکه آقای بایع داره تملیک میکند مبیع را به قابض، دافع داره تملیک میکنه به قابض، مشتری هم همینجور دافع داره تملیک میکنه. وقتی داره تملیک میکنه نمیشه هم بناش بر تملیک باشد، هم بناش بر این باشه که من به آقای قابض اجازه میدم در مال من چیکار کند؟ تصرف کن. اصلا اذن در بیع فاسد به تصرف فی مال الغیر برای قابض با بیع اصلا نمیخونه و با هم منافات داره. بیع که میکنه یعنی مبیع را ملک مشتری قرار میده. خب وقتی مبیع را ملک مشتری قرار میده، انشا میکنه ملکیت مشتری را، دیگه چه جور میاد بگد که من اجازه میدم در مال با این بنا؟ اون بنا تصور نداره. من میدانم 10 روز نمیخوام وایسم، اما نیت کنم که چی میخوام 10 روز وایسم. قصد اقامه عشره با بنای بر عدم اقامه عشره با هم منافات داره و مزاده. اینجا هم قصد بی و قصد تملیک دافع مقبوض را برای قابض منافات دارد با اجازه تصرف. مال خودش نمیبینه تا بیاد اجازه تصرف بده. اساسا بحث اذن در تصرف و اجازه در تصرف اینجا از ریشه نادرسته و محلی در اینجور جاها ندارد. این اولا. و ثانیا اگر هم آمد و شما قبول کردید که داره اذن در تصرف میدهد، این اذن در تصرفش معلق است به قول مرحوم عاصم کاظم در حاشیه بر مکاسبش، معلق است بر ملکیت انشائیه و ملکیت انشائیه هم که حاصله. اذن آقای قاب دافع در تصرف فرض کردیم، در بیع هم اذن در تصرف است، ولی این اذن در تصرف مقید است به ملکیت انشائیه نه به ملکیت واقعیه. ملکیت انشائیه هم که فرض این حاصل شده، پس اذن در تصرف وجود دارد، پس زمان معنا نداره و نمیتونیم بگیم که ضامنه. اینم شبهه دوم به کلام صاحب جواهر قدس سر رو. بقیه بحث به ترتیب مکاسب برای فردا انشاءالله.